السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لسيما بقية الله في الأرض إن روحي وأرواح العالمين له الفداء. شهدي أرواح طيبين شهداء صلاح علماء روح ملكوتي إمام ديادگار شهمي حق داران شهدای کربلا، شهدای جنگ تحمیلی، خصوصا شهدای مدافع حرم، فیض ببر از این نشست و جلسمون. شهدای رو همشون یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیشاپیش تسلیت عرض میکنیم ایام اربعین رو، انشالله خدا کمک کنه. حالا که جسممون از این قافله در ظاهر جا مونده، انشالله بتونیم از فیوزاتش در حد توان خودمون بهره ببریم. بحثمون در رابطه با مباحث مهدویت در جلسه قبل به اینجا رسیده بود که عرض کرده بودیم اونجور که از آیات و روایات به دست میاد، ائمه یک ویژگی هایی دارن. ما در صدد این بودیم ویژگی های ائمه رو شمارش کنیم، وظایفی که ما در قبالشون داریم، و انشالله بحث به نتیجه مفیدی برسه، و در نهایت وظایفی که نسبت به اون تکالیف برگردن ما ایجاد میشه. در جلسه قبل یکی از ویژگی‌هایی که گفته بودیم در روایات ما برای معصوم شمرده شده، و یقیناً یکی از این معصومین حضرت حجت سلام الله علیه، ویژگی حیات امام معصوم بود که مقدارش رو جلسه پیش عرض کردیم. امشب سعی می‌کنیم این جهت رو تکمیل کنیم. یکی از ویژگی‌هایی که تو روایات خیلی بهش پرداخته شده این است که امام ما امام حی است، زنده است. یه بخشش رو جلسه پیش عرض کردیم که حی به اون معنای معنوی خودش، نه خیلی حی به معنی زنده بودن که برای شیعیان واضحه، حالا شاید برای عده‌ای مشخص نباشه. یه چند جهت خیلی مهم داره، حالا اینو سعی میکنم مختصر امشب عرض کنم، انشاءالله که برای بزرگوار مفید باشه. ویژگی حیات توی حضرت همه معصومین و خصوصا تو حضرت حجت خیلی زیاد روش تاکید شده، خیلی زیاد روش تاکید شده. عرض کردیم باقی ادیان همه، نه فقط اسلام، همه ادیان اعتقاد به مهدویت دارن، اما خیلی از ادیان مثل شیعه قائل به این زنده بودن و اتصال بین زمین و آسمان بالفعل نیست. میگن یه کسیست که حالا قراره بعدن بیاد، حالا کیه نمیدونیم، به دنیا اومده یا نه نمیدونیم، شاید هم اومده باشه شاید نیومده باشه. ولی شیعه میگه نه، حتی لحظه همین اتصال به هم نخورده، حتی هر روز خودشو موظف میدونه به این که این رابطه رو تجدیدش کنه، یعنی امام رو زنده میدونه. دلیل شما چیه؟ دلیل دعای عهده. هر روز میگه عهد ببند با حضرت ها، یعنی یه موقع فکر نکنی این رابطه قرار قطع بشه، امام رو غائب بدونی، او زنده ی حاضر است. میگه هر روز بلند شو بگو اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما اشت من ایامی. میگه نگو فقط امروز، بگو تا وقتی که زنده ام چی کار میکنی؟ عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی، هر روز باهات عهد میبندم، هر روز باهات عقد میبندم، هر روز بیعت خدا شما رو تو گردن خودم حس میکنم. این میخواد امام رو زنده ببینیم. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس یه وصیت‌نامه‌ای داره به فرزندش، خیلی وصیت‌نامه زیباییه، اهل معرفت توصیه میکنن این وصیت‌نامه رو بخونید. یه کتابچه کوچیکی هم الان تو بازار چاپ شده، این وصیت‌نامه مرحوم سید ابن طاووس رو به فرزندش رو چاپ کردن، خیلی کوچیک، قابل استفاده است. حالا من اسم کتابش خاطرم نیست، ولی اگر خاطرم بود الان خدمت شما عرض می‌کردم. خیلی کتاب مفیدیه. مرحوم سید ابن طاووس هم دیگه از اون اعجوبه های عالم تشیع بود دیگه. توی اون وصیت‌نامه‌اش یکی از توصیه‌هایی که مرحوم سید ابن طاووس داره به فرزندش همینه که فرزندم بنیه، هر روزی که از خواب بلند میشی سلام بده به حضرت و هر روز صدقه بده به نیابت از حضرت. بعد خودش میفرماد چرا؟ فرمود به خاطر اینکه او را هر روز حاضر و ناظر ببینی، که اگر تو هر روز بلند شی این کارو کنی، قبل از اینکه خودت بفهمی دعای حضرت شاملت میشه. هر روز این کارو کن، که خیلی هم تو روایت حتی اونقدر این زنده بودن امام رو میخوان برای ما مجسم کنند. بحث عریضه نویسی داریم، حتما شنیدید عریضه نویسی. حالا اینو ان شاءالله تو جلسات بعد یه جلسه مفصل بهش میپردازیم اگه خدا عمری بده. میگه حتی اینقدر حضرت رو زنده ببین، حاضر بین خودت ببین، نامه بنویس برای آقا، عریضه نویسی. همینه که یه چاهی الان داره تو مسجد جمع کردن، چاه عریضه. حالا یه بحثایی هست انشالله اگه فرصت بشه به اون روزش برسیم عرض میکنم خدمتتون. حالا شاید در خصوص این که در اونجا چاه عریضه باشه بعضی از علما بحث داشته باشن، اما اصلش تو روایت هست. نامه بنویسید، حاجتتون رو عرض کنید، حالا توی رودخونه بندازید یه چیزی که انشالله به وقتش عرض میکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط میخوان یه نمادهایی درست کنن که این زنده بودن رو کامل بین خودمون حس کنیم، این رو کامل حس کنیم. حالا برای اینکه بحث یه شکل منظم بگیره، بزرگواران بیشتر خاطرشون بمونه، ما به سه دلیل، خیلی مهمه، به سه دلیل عقلی و نقلی حداقل اعتقاد داریم به اینکه امام حی است و زنده است و در بین ما حضور داره. حالا من اون بحثای خیلی مفصلشو نمیخوام عرض کنم، اونایی که مفیدتره و به بیان من میاد و الا شما بزرگواران که شأنتون عجل. یکی از دلایل اینکه ما میگیم حتما امام معصوم باید زنده باشه و الان زمان حضرت حجت باید این حی باشه این است که ما اصلا امام معصوم رو مجرای فیض الهی میدونیم. میگیم اصلا بدون این ممکن نیست محقق بشه. امام رو حجت و خلیفت الله میدونیم. میگیم اصلا زمین بدون خلیفه نمیتونه باقی بمونه. زمین، چون خدا که الکی آدمو خلق نکرد. عرض کردم جلسه پیش دو اومدن اعتراض کردن به خدا، خدا این چیه داری خلق میکنی؟ ملائکه گفتن نحن نسبح به هم دیگه و نقدس لک، ما هستیم دیگه، دیگه آدم برای چی خلق میکنی؟ خدا فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، من به یه جایی دارم نگاه میکنم که شما نگاه نمیکنی. اونجا چیه؟ اون خلیفت اللهی که خدا میخواست رو زمین خلق کنه. خب خلیفت الله برای چی خلق کرد؟ که عبادت کامل خدا به واسطه خلیفت الله محقق میشه. چون ما که نمیتونیم عبادت خدا رو در حق و اندازه خودش به جا بیاریم، ما عباداتمون خیلی قاطی داره. تازه به قولی بزرگی میگفت ما باید از عبادت هامون استغفار کنیم چه برسه به گناه هامون. راستم میگو، عبادت هامون اینقدر توش منم و منیت و خودم عرض میکنم، انقدر ریا و انقدر چیزای دیگه هست، از این عبادتمونه، گناه که دیگه هیچ. خب این که هدف خلقت خدا با امثال بنده که تأمین نمیشه، پس باید خدای کسی روی زمین به عنوان خلیفه داشته باشه که او زمین رو نگه داره، که او بشه هدف اصلی خلقت، که او بشه هدف اصلی خلقت. لذا ما تو روایات داریم که اهل بیت هدف خدا به واسطه اونها خلقت رو نگه میداره. تو زیارت جامعه داره به کم یونزل الغیس، اصلا بارون به خاطر شما نازل میشه. به کم یمسک السما ان تقع علی الارض، اصلا اینکه آسمون رو زمین نمیافته به واسطه شماست. تازه اینکه امام معصوم پله پایین ترش اولیای خدا هم همینن. آخه در روایت داریم خدا به بنده هاش نگاه میکنه، روایت تو اصول کافی شریفه، روایت داره که خدا به واسطه اهل نماز است که بلا رو از اونایی که اهل نماز نیستن هم برمیداره. بعد حضرت در روایت فرمود لو اجمعوا علی ترک الصلاة لهلکوا، اگه همه نماز نمیخوندن که خدا همه تون رو برمیداشت از رو زمین. مؤمن در ادامه روایت امام صادق فرمود اصلا خدا به واسطه زکات دادن بعضی از شما بلا رو از اونایی که زکات نمیدن برمیداره، ولی اگر هیچ کی رو زمین نبود که خمس و زکات نمیداد که خدا اصلا نفس نمیذاشت برای انسان باقی بمونه. این مؤمنینه. حالا شما برو تو مرحله بالاتر امام معصوم ببینید چی میشه. اصلا خلقت برای او بنا شده، هدف اوه، ما توفیلیم. خدا توفیق کنه، انشالله قوم تشریف آوردید. یه قبرستونی کنار حرم حضرت معصومه داره به نام قبرستون شیخان، خیلی قبرستان با معنویتیه، بزرگان خیلی به اینجا توجه داشتن، مقبره خیلی از اولیای الهی اونجاست، مقبره مرحوم میرزای قومی، مقبره زکریا ابن آدم، مقبره مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، استاد اخلاق حضرت امام و خیلی از بزرگان دیگه. یکی از اون کسایی که مقبره ایشون اونجا سو قبرستان شیخان که به شدت فوق‌العاده بود مرحوم زکریا ابن آدمه. که در زمان حضرت امام رضا سلام الله علیه بود. خیلی عجیبه. در روایت نقل میکنن مرحوم زکریا ابن آدم با امام رضا یک شب تا صبح نشست در منزل امام رضا و امام رضا معارف شیعه رو به زکریا ابن آدم تعلیم داد. گفت تو بیا تو خونه من به تو چیز یاد بدم. عجوبه ای بوده زکریا ابن آدم. بله. ایشون تو قبرستان شیخان دفنه. مرحوم شیخ عباس قمی، حالا این یهو یاد اومد بگم براتون جذاب. مرحوم شیخ عباس قمی تو حاشیه‌ای که توی بر کتاب منتهی الامال داره اونجا این جمله رو میاره، میگه از ظاهر این روایت که براتون عرض کردم که نقل میکنن که امام رضا و زکریا ابن آدم یه شب تا صبح نشستن و امام رضا تا صبح معارف اهل بیت رو به زکریا ابن آدم میداد، مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان میفرماد از این روایت به دست میاد که اون شب امام رضا نماز شب نخوند. چرا؟ برای اینکه این معارف ناب شیعه رو القا کنه به زکریا ابن آدم. شما ببینید این بشر کی بود که امام رضا برای فهماندن معارف به او، این مرحوم شیخ عباس میگه، ولی من اگه بودم جرئت نمیکردم این جمله رو به زبان بیارم. امام رضا حاضر شد اون شب نماز شب نخونه ولی معارف به ایشون بده. اینو گفتم برای چی عرض کنم؟ برای اینکه زکریا ابن آدم معروف بوده، قمی بوده، مثلا لقبشون هم هست زکریا ابن آدم قمی. اومد خدمت امام رضا فرمود آقا جون قم به خاطر مسائلی که داره من دیگه نمیتونم تو قم بمونم، میخوام از قم بلندشم برم. امام رضا بهش فرمود نه، شما نرو تو قم بمون. فرمود چرا؟ فرمود به واسطه توست که خدا ولا رو از اهل قم برمیداره. امام رضا بهش فرمود همانطوری که به واسطه پدر من است که خدا عذاب رو از اهل بغداد برداشته است. امام رضا فرمود همانطوری که به واسطه پدر من بلا از اهل بغداد برداشته میشه، به واسطه تو، تویی که معصوم هم نیست، یه آدم عادی، خدا بلا رو از اهل قم برمیداره. یه آدم مؤمن. حالا شما امام معصوم رو حساب کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیه کوهستانی رحمت الله علیه رو. یه آدم فوق‌العاده بود مرحوم آیت الله کوهستانی. ایشالله یه بار خدا توفیق داد اومدید شمال ما، البته منزل ما نه، فقط بیاید اونجا. شوخی کردم. بزرگه برید قدمتون رو تو کم چشه ما مازندران. بین به شهر و ساری یه منطقه هست معروف به منطقه کوهستانه که مرحوم آیت الله کوهستانی اونجا زندگی میکردن. آیت کوهستانی اعجوبه بود، خیلی از بزرگان برای ایشون عجیب. یه کتابی من خیلی سال پیش، شد مثلا 13-14 سال پیش از ایشون خونده بودم، اونم باز الان یادم نیست اسم کتابش، ولی فوق‌العاده بود احوالات مرحوم کوهستانی. آیت الله العظما مرعشی نجفی ایشون نقل میکرد، میفرمود که آیه کوهستانی لنگرگاه زمینه. یه آدم آخوند ساده مثلا توی روستای بین ساری و بهشهر، آی مرعشی نجفی مرجع تقلید در اتو ایشون میفرمود ایشون لنگرگاه زمینه، یعنی خدا میخواد بفرسته بعضی چیزا رو به این نگاه میکنه. یه مؤمن. من رفتم اینجا، الان هم آقازاده شون هستن، حالا نمیدونم مرحوم شدن از دنیا رفتن، آقازاده شون هنوز اونجا هستن و خیلی آدم صاحب نفس. و اینا اولیای خدان. حالا شما برو یه پله بالاتر که به امام معصوم میرسه، اصلا هدف از خلقت اینان. خب حالا که او خلیفت الله است، اگر او زنده نباشه اصلا خلقت معنا پیدا نمیکنه، پس باید امام معصومی زنده باشه. روشن؟ یه دلیل واضح و روشن. به خاطر همین در روایات ما داره لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر زمین از حجت خدا خالی بشه زمین، آسمان بر اهل زمین فرو میریزه، چون اصلا هدف خلقت دیگه تحمیل شدنی نیست. این از این، این نکته اول. نکته دومی که ما میگیم باید یک حجت زنده خدا حی الهی در روی زمین باشه، اینه که مجرای فیض الهی اونه. ببینید خدا تو نظام عالم، ببینید اینها واقعا جز معارف اهل بیت ها، حالا من سعی میکنم زودتر بگم که خسته نشم بزرگوارم، خدا نظام عالم رو جوری بنا کرد که اسباب و مسببات از بین نره. من آخوند مریض شدم دیگه نگم خدایا حالا ما آخوندیم دیگه، میگه نه برو پیش اون دکتره، ماشینت خراب شد برو پیش مکانیکه. همونجور که امور عادی اینه، خدا در فرستادن رحمت و برکتش هم عالم اسباب رو فراموش نکرده و در روایات ما این به دست میاد، هر برکتی که روی زمین نازل میشه اول رسونده میشه دست امام معصوم و از اون میاد پایین تر و از اون میاد پایین تر هر برکتی. یعنی اگر من روزی میگیرم، هر روزی مادی معنوی هر چی هست به معنی عامش، باید در عالم اسباب و مسببات با اتصال به امام معصوم، با اتصال به سبب به این فیض برسم. دلیل دارید؟ بله. دلیل ما حدیث معراج پیغمبر در روایت نقل میکنه وقتی که پیغمبر شب معراج رفتن معراج، خداوند اونجا، خداوند در شب معراج پیغمبر اکرم رو به نام یا ابوالقاسم صدا کردن، یعنی کنیه ابوالقاسم رو به رسول الله دادن. در شب معراج فرمود یا رسول الله، یا ابوالقاسم، امضی هادیا و مهدیا، یعنی تو هم هادی امتی هم مهدیی، یعنی خودت هم هدایت شده از جانب خدایی به پیغمبر. در روایت داره که اونجا پیغمبر وقتی که اومد پایین تر با جبرئیل ملاقات کرد، چون بزرگواران بهتر از من میدونن دیگه، به آسمان چهارم در روایت که داره رسید، پیغمبر رفت بالاتر که در دعای ندبه داره فکان قاب قوسین او ادنا. ببینید اینا که دارم ذکر میکنم معارف مهدوی ها، چون تو دعای ندبه اومده، نگید خارج از بحث مهدویته. میگه پیغمبر در معراج به جایی رسید که با خدا به اندازه یه چله کمان یا دو چله کمان فاصله داشت، قاب قوسین او ادنا. حالا علما خیلی بحث کردن یه چله کمان چطوره، مگه خداوند جسمه که بگی به اندازه یک کمان باهاش فاصله داشت دو کمان. اونا انشالله اگر فرصت شد انشالله در جلسات آتی عرض میکنم. پس پیغمبر رفت، جبرئیل نتونست بره. او جبرئیل چرا نمیه؟ گفت من از این جلوتر بیام بالها میسوزه، نمیکشم بیام. اینم خودش دلیله ها، یعنی حتی خدا به واسطه ملک هم نمیتونه عالم رو نگه داره، یه جایی باید باشه که، حالا این خیلی هدف عرضم نیست. داره وقتی که خداوند پیغمبر رو یا ابوالقاسم خطاب کرد، پیغمبر که اومد پایین با جبرئیل ملاقات کرد، عرض کرد به جبرئیل که خداوند مرا ابوالقاسم خطاب کرد. فرمود چرا خدا منو ابوالقاسم خطاب کرد؟ پیغمبر از جبرئیل میپرسه. جبرئیل میفرماد خب خودت از خداوند میپرسیدی. مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه این روایتو. فرمود پیغمبر که من حیا کردم از خداوند این سوال کنم که چرا مرا ابوالقاسم خطاب کردی. بعد که از جبرئیل این سوال میکنه، خطاب از خود خداوند میرسه. خطاب از خود خداوند میرسه که چرا توی پیغمبر رو ما ابوالقاسم صدا کردیم. در روایت داره لأنک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون تویی که بین بندگان من رحمت من و برکتی که من از آسمان میفرستم رو تقسیم میکنی. ابوالقاسم، قاسم از تقسیم میاد دیگه، یعنی پدر تقسیم کردن، یعنی تویی که رحمتی که من در عالم میفرستم من اول به خاطر تو میفرستم، چون بقیه که هدف منو تأمین نمیکنه، از توست که بر بقیه تقسیم میشه، از توست که بر بقیه تقسیم میشه. لذا در روایات ما خیلی رو این روایت تأکید شده، رو این جهت که اگر هر روزی میخواید باید به حجت الهی متصل بشی، چون او سبب خداست، خدا به واسطه او میفرسته، شما از او بگیر. خب وقتی که اینطور مخواد باشه، اگر زنده نباشد امام معصوم، اصلا تقسیم رحمت چه معنا داره؟ من از کی بگیرم؟ اصلا به واسطه اوست که داره میاد، او هدفه. تعجبی هم نداره ها، دقیقا شما نگاه کنید یه معلمی که میره توی کلاس میگه من 20 شاگرد دارم، برای من حداقل زیاد پیش اومده تو این کلاسایی که میرفتی. اونی که به درد بخوره تو کلاس چند نفرن؟ یه نفر، دو نفر، بقیه همه توفیلی هن. آره، خدا رحمت کنه بعضی از این مراجع تقلید رو. آقای وحید خراسانی می‌فرمود این درس ما هزار نفر میان میشینن، گفت ما درس واسه این دو تا ستایی که این جلو هن داریم میگیم، بقیه واقعا هم همینا، دانشگاه میری، حوزه میری، هر جا میری همینه. اوست که باعث میشه که استاد این همه راه بره اونجا تا این حرف رو بگه، که او میگیره، ولی بقیه خیلی یه چیز یاد آمد بگم خدمت خدا رحمت کنم برام شیخ جعفر آقای مجتهدی رو، رحمت الله علیه. برام شیخ جعفر آقای مجتهدی از اوتاد زمان بود، خیلی از بزرگان خدمت ایشون می‌رسیدن، برام آیت الله عظما، مرعشی نجفی، برام آیت بروجردی و خیلی از بزرگان دیگه، با اینکه ایشون آدم آخوندم نبود و به ظاهر مکلا بود. یک کتابی هم در احوالات ایشون چاپ شده به نام در محضر لاهوتیان که کتاب فوق‌العاده زیباییه. کتاب در محضر لاهوتیان واقعا کتاب محکمیه، چون این آیه مجاهدی پروانه که نمیدونم حالا شما بشناسید یا نه، شاعر خیلی معروفیه، ایشون از خصیصین مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی بود. همه داستانهایی که خودش توش حضور داشت یا با یک واسطه معتبر بهش رسیده بود نقل کرده تو این کتاب. خیلی کتاب ارزشمند و مطمئنیه. من از بعضی از آقایون قومم شنیدم که این کتاب خیلی قابل توجه. تو اون کتاب ایشون نقل میکنه از مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی که مرحوم شیخ جعفر مجتهدی، خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ جعفر مجتهدی یه شاگردی داشت که این شاگردش یه مدت بورسیه شده بود، رفته بود آلمان، شهر آخن آلمان. تو عالم عرفان، حالا ما که بوی نبردیم از این حرفا، فقط داریم نقلش میکنیم، ولی تو عالم عرفان این هست دیگه. حالا اونایی که یه پله از این عالم دنیا میکنن میرن بالاتر، اینها رو اصلا بعید نمیدونن. امثال منی که به قول قرآن لکنه اخلد الی الارض، صف چسبیدیم به زمین و حاضر نیستیم یک کمی بکنیم بریم بالا، ما یک کمی بعید میدونیم شاید. ولی تو عالم عرفان داره، نظارت یک عارف به استادش مربوط به زمان حضور نیست. ببینید الان مثلا من از این جلسه برم بیرون، یکی بگه مثلا احوال فلانی چطوره، میگم نمیدونم، تو 10 دقیقه پیش که من دیدمش خوب بود، الان دیگه خبر ندارم. ولی رابطه عرفا با شاگرداشون رابطه فوق بشریه، به تعبیر خود عرفا رابطه اشراقیه، یعنی لازم نیست استاد باشه و شاگردی هم باشه، اونها تربیت شاگردشون رو ادامه میدن. اینو اصلا بعیدم ندونید، تو عرفانهای غیر دین ما هم هست، مثل مرتازها. حالا مرتاز که فقط دنیویه، مایی که اعتقاد داریم یه قدرت والاتری به نام خداوند هست که دیگه اصلا بحث مرتاز و اینها مطرح، خیلی برید بالاتر. حتی بعضی از بزرگان میفرمان که تربیت شاگرد علما بعد رحلتشون بیشتر از تربیت شاگرد در زمان حیاتشونه. من از یکی از شاگردان خدای بهجت شنیدم، خودم شنیدم، که ایشون میفرمود که تربیت شاگردی که الان آی بهجت داره بعد رحلتش خیلی بیشتر از زمانی که ایشون حضور داشتن. الان بیشتر شاگرد تربیت، الان بیشتر نظارت دارن، بیشتر راه نشون میدند. بله، این مقدمه رو عرض کردم که تا این داستان خدمت شما عرض کنم. ایشون میگفت که مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی شاگردی داشت تو آخن آلمان، ایشون بورسیه شده بود رفته بود آلمان، و این شاگرد نقل میکنه. ببینید سند داستانم گفتم، و کتاب در محضر لاهوتیان کتاب معتبریه. ایشون نقل میکنه این دانشجوه که شاگرد مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی بود، میگه یه روز ما توی خونمون بودیم و رفته بودم بیرون، برگشتم دیدم روی میز مطالعه من یه نامه است. نامه است که نامه از مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدیه. تو نامه چی نوشته باز کردم، دیدم شیخ جعفر آقای مجتهدی میگه من اومدم آلمان، شمای فلانی به نام احمد آقا، اگر من اشتباه نکنم، تو چون داستان تو خاطرم، خیلی دقیق خاطرم نیست، نقل میکنه که شما وقتی که این نامه منو دیدی بیا فلان جا. میگفت من تعجب کردم، دیدم مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی شما الان باید توی قم باشی، آقایشون تو قم بود، معمولا یه زمانی هم تو مشهد بودن، شما کجا؟ آلمان کجا؟ من تعجب کردم و بالاخره تو اون آدرسی که تو نامه بود ما بلند شدیم رفتیم اونجا. رفتیم اونجا بعد دیدیم این آدرسی که هست یه تک خونه است توی منطقه، دوربرش هم هیچ کسی و هیچ جایی و هیچ آدمی هم نیست. گفت در اون خونه رو در زدم، هی با شک و تردید که آقا درست اومدیم آدرس رو نیومدیم و اینا، میگفت که در باز شد دیدیم بله مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی اونجا نشسته و دلمون قرص شد. بعدش میگفت دیدم کنار مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی یه خانومی نشسته مسن پیرزن و یه جوون. میگفت ما تعجب کردیم که آه مثلا مرموی مجتهدی رو چه به اینجا اصلا چه ربطی داره. میگفت بعد دقایقی حالا بالاخره میگفت ما از این مادر و پسر پرسیدیم، گفتیم آقا شما ایشونو میشناختید که ایشون الان منزل شماست؟ گفتن نه ما نمیشناختیم. گفتم بعد داستان چی بود؟ میگفت این پیرزن شروع کرد برای من به نقل این داستان که من از دار دنیا فقط همین یه پسر رو دارم. پسر من مدت هاست مریض بود ولی ما خیلی جدی نمیگرفتیم، تا اینکه 3 ماه پیش فهمیدیم که پسرم یه سرطانی داره لاعلاجه، خوب به شو هم نیست. میگفت من دیگه شروع کردم به گریه و زاری و اینها، تا اینکه چند روز پیش حال بچم خیلی دیگه خراب شد، بردیم دکتر، دکتر گفت دیگه این جواب شده است و باید بمونه تو خونه هر موقع دیگه کیه که دیگه مرگش برسه. ایشون نقل میکنه تو همون حالات من دلم شکست، مادره این داستان رو نقل میکنه، میگه دلم خیلی شکست، یه ارتباط ایجاد کردم با حضرت مریم سلام الله علیها، بالاخره مسیحی بودن دیگه. میگفت رو کردم به خانم گفتم بالاخره شما مسیحید، پسرتون مرده زنده میکرد، اینجور که تو معارف شماست و تو قرآن ما هم هستیه، تحیی الموتا به اذن الله، مرده زنده میکرد. من از دار دنیا همین یه پسر رو دارم، پسر بالاخره کار زندگی منو میرسه، شما این بچه رو شفا بده. گفت خیلی گریه کردم تا اینکه چند شب بعدش حضرت مریم سلام الله علیها رو تو عالم رویا دیدم. خوب دقت کنید، میگفت به حضرت مریم عرض حاجت کردم، گفتم این بچه من تنها دارایی من از دنیاست، شفاش بدید. فرمود کار دست ما نیست. گفتم کار دست شما نیست یعنی چی؟ مگه پسر شما مرده زنده نمیگرد؟ بچه من که حالا زنده است، نمرده، حالا اوضاعش بدخیمه. فرمود درسته ولی اوضاع فعلا به دست ما نیست. گفتم دست کیه؟ میگفت حضرت مریم سلام الله علیها خطاب کرد به من که الان اوضاع دست ولی زمان است، یه پیغمبر آخر الزمان است به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او یه دختری دارد به نام فاطمه سلام الله علیها و او یک فرزندی دارد به نام مهدی سلام الله علیه. فرمود اوزای عالم، رزق عالم، شفای عالم الان به دست این آخری است. اگه میخوای به او متوسل شو بگیر. این پیرزن میگه من خوب بیدار شدم، من که نمیشناختم این ستا رو، فقط اسمشون تو خاطرم بود، محمد، فاطمه و مهدی. میگفت هی اینها رو میگفتم و به اسم آخر که میرسیدم با یک توجه خاصی میگفتم، چون گفته بود اوضاع دست این آخری است دیگه. میگفت هی که به ایشون متوسل شدم دیدم یه آقای در خونه ما رو میزنه، در رو باز کردم دیدم یه آقای اومده، هیبتش هیبت مسیحه سلام الله علیه. نمیدونم شما تصویر مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی رو دیدید یا نه، خیلی چهره عجیب و ملکوتی داره. الان اگه رفتید بعدن تو اینترنت بزنید ببینید، خیلی از اهل مسیح اعتقاد دارن که اصلا این قیافه حضرت مسیحه، یه چهره پر ابهت و پر جذبه ای داره واقعا. جان حتما یه تصویرهایی از حضرت مسیح هست دیگه، الان مثلا تو هم کلیساهاشون من رفتم، تو اصفهانم رفتم، این تصویرهایی که از حضرت مسیح هست خیلی شبیه مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدیه. من حالا شاید اونام دیده باشه، ما چه میدونیم. خدمت شما عرض شود که میگفت که مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی ما دیدیم، گفتیم یا عیسی مسیح وارد شده، و میگفت راه رو باز کردیم ایشون اومد داخل، گفتیم شما، فرمود که مگه شما اون سه اسم شریف رو صدا نمیزدید و بعدش به مهدی متوسل میشدید؟ من فرستاده از جانب ایشونم. میگفت دستشو فقط برد زیر بدن پسر من، بدنشو یک کمی از روی زمین بلند کرد و به پسر گفت نام یا علی رو بگو و از روی زمین بلند شو، نام یا علی رو بگو از روی زمین. گفت همینو که گفت پسر ما شفا گرفت، همینو که گفت پسر ما شفا گرفت. اولیای خدا، ببینید اینو عرض کردم برای اون نکته که حضرت مریم سلام الله علیها بهش فرمود اوزا الان دست این آخری است. چرا؟ چون او ولی حجت خداست در این زمان. لذا در روایات ما داره وقتی که زمان حضور حضرت حجت میشه، حتی خود عیسی مسیح سلام الله علیه هم میاد به حضرت اقتدا میکنه، حتی حضرت در روایات داره بهشون تعارف میکنن شما نبی خدایی، بفرمود جلو، فرمود نه تو تو امامی، الان من مأمومتم، الان تو امامی من مأمومتم. هر برکتی بخواد نازل بشه الان به واسطه این حجت خداست. هر برکتی بخواد نازل بشه. و نکته آخری که خدمت بزرگواران عرض کنم بر اینکه ما اعتقاد داریم باید امام معصوم حی باشه تا روزی به واسطه او تقسیم بشه، بهترین دلیل سوره قدره. ما در روایات داریم وقتی که میخواید با مخالفین ما اهل بیت استدلال و احتجاج کنید به سوره قدر تمسک کنید. روایت داره. چرا؟ یه نکته لطیف داره تو سوره قدر. یه توجه ویژه بفرمایید. نکته پایانیمه. در سوره قدر میخونید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر. خدا میگه قرآن رو تو شب قدر نازل کردیم. بعد به پیغمبرش میگه و ما ادراک ما لیلت القدر. به من نمیگه، به پیغمبر میگه تو چه میدانی که لیلت القدر چیست؟ اون چیه لیلت القدر که خدا به پیغمبرش میگه تو چه میدانی که چیست؟ به پیغمبر. و ما ادراک ما لیلت القدر. خب بریم جلوتر. لیلت القدر خیر من الف شهر، بالاتر از هزار ماه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. میگه تو شب قدر الملائکه یعنی همه ملائکه نازل میشن و روح هم نازل میشه. تنزل الملائکه تو و روح. روح کیه؟ تو روایات ما داره روح اعظم ملائکه است. خب ما در روایات داریم گفتن اگر میخواید با مخالفین ما اهل بیت استدلال کنید به این سوره قدر استدلال کنید. ما که کل سوره رو خوندیم، کجاش رفته به اهل بیت داشت؟ نکته مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر حل میزان فرمود آقا ملک که میخواد نازل بشه، همه ملائکه و روح که تو یه شب نازل میشن رو زمین، کجا میان؟ میان پیش من؟ من کجا و ملائکه کجا؟ من اصلا ظرفیت اونها رو ندارم. نمیخوام بحثا رو عرفانی و فلسفی کنم، تو فلاسفه میگن که ملائکه موجودات مجردن. مجرد در مقابل متأهل و اینا نه، مجرد یعنی مادی نیستن. خب ملکی که مجرده که نمیاد رو زمین مثل هواپیما بیاد تو فرودگاه نازل بشه، که او موجود مجرده. موجود مجرد باید بر یک کسی که همسنخ خودش باشه نازل بشه. همسنخ ملکیه؟ معصوم. معصومی است که از عالم و از مادیت کنده شده و به عالم تجرد رسیده. الان منی که صفر چسبیدم به زمین دماغمو بگیرن نفسم میره، این که دیگه ملائکه که به من که نازل، چون سنخیتی بین ما نیست. به قول فلاسفه میگن از سنخیت ها علت الانزمام. شما یه مرجع تقلید رو نمیاری پیش بچه کلاس اول که بنشونی، درست؟ مرجع تقلید رو میبری پیش مرجع تقلید مینشونی. چرا؟ چون میگی اونان که هم سنخ همن، هر کسی با هم سنخ خودش. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. ملائکه هم که میخوان نازل بشن باید بر امام معصوم بشن. لذا باید امام معصومی باشد که شب قدر را شب قدر کند. باید یک حضرت حجتی باشد که شب قدر و باقی شبها را شب قدر کند. و الا اصلا شب قدر معنا پیدا نمیکنه. این سومین دلیل بر زنده بودن امام معصوم. که اگر این بشه، اون وقته که آثار و برکاتش نازل میشه. اون وقته که کسی که امام معصوم رو زنده میبینه، مدل ارتباطش با امام معصوم عوض میشه. لذا وقتی که اون طرف تعجب کرد، گفت فلان، امام یه نامه‌ای داره به مرحوم شیخ مفید، فوق‌العاده عجیبه. یه نامه حضرت حجت داره. نامه های حضرت حجت رو تو روایت میگن توقیع، با قاف و عین، توقیع. یه نامه امام زمان داره به شیخ مفید. اینو اگر گیر آوردید این نامه رو یه جایی، حالا هر جا بزنید هست تو اینترنت، جای کتابا معروف این نامه. اون نامه رو ببینید، اصلا فوق عرشی این نامه. اصلا نوشابه‌ای که امام زمان برای شیخ مفید باز میکنه، برای احدی تو عالم باز نمیکنه. اصلا میگه تو دهلت کردی، دل من امام زمان گرفت، شیعه یتیم شد، فلان شد. اصلا یه تعابیر فوق عرشی ها. امام زمان به شیخ مفید، یه عالم دین، میگه اونجا امام این جمله رو داره، میگه انا غیر مهملین لمراعاتکم، فکر نکنید ما حواسمون به شما نیست، ما رو زنده ببینید، ولا ناسین لذکرکم، ما یادمون نرفته شما رو، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین. اگر این نبود فرمود لنزل بكم البلا واستلمكم الاعداء، بلا بر شما لحظه به لحظه نازل میشد، دشمنان بر شما مسلط میشد. واقعا الان آدم نگاه میکنه به این فضای شیعه و اهل بیت، میبینه میبینه اگر او زنده بودن و عنایت خاص اون حضرت نبود که اصلا این اتفاقات نمیافتاد. به قول بنده خدایی میگفت که ما اومدیم جمهوری اسلامی رو دیدیم، حالا این جمهوری اسلامی به عنوان یه نماد شیعه است، میگفت هر جوره من فکر کردم دیدم که جز دست غیب نمیتونه این نظام، و الا اگر دست غیب نبود این نظام همون روز اول باید از دست خودیا زمین میخورد. راستم لذا خدا رحمت کنه مرحوم های نائینی رحمت الله علیه رو. مرحوم های نائینی از شاگردان خاص مرحوم آخوند صاحب کفایه بود، اینو بگم تمامش کنم. مرحوم های نائینی تو احوالات ایشون چاپ شده، چاپ کتاب هم چاپ مرکز جامعه مدرسین قم، تو احوالات ایشون شاگرد خود مرحوم های نائینی نقل میکنه، میگه تو جریان جنگ جهانی اول و داستان متفقین و حمله روس‌ها و انگلیس‌ها که دیگه میدونید، خیلی نمیخوام مانور بدم روش، خب ایران مستعمره شد دیگه، اومدن ایران و زدن و کشتن و فلان و اینها. مرحوم های نائینی شاگردشون نقل میکنه میگه خیلی مرحوم های نائینی دلشون گرفت و دلش سوخت برای شیعه، گفت که دیگه با این وضعیت شیعه ایران از بین رفت دیگه. البته خود ایشون ایران نبود، خود ایشون تو نجف بود، ولی خب علما عنایت خاصی به ایران داشتن دیگه، چون تنها بلاد رسمی که شیعیان به عنوان متمرکز خیلی توش وجود داشتن ایران بود دیگه، حتی اون موقعی که مثلا بحث حکومت و جمهوری اسلامی و نظام اسلامی مطرح نبود. مرحوم نائینی خیلی شاگردش نقل میکنه، دیده بودیم ایشون ناخوش احوال اون روزها، گفتیم آه چرا شما حالت اینطوره، گفت نگرانم شیعه با این وضعیت شاید دوام نیاره. شاید ایشون نقل میکنه میگه بعد دو سه روز دیدیم که با ایشون با یه وضعیت خیلی شادی مرحوم های نائینی اومده سر درس، گفتیم آقا چند روز بیحالی، امروز کیفتون کوکه؟ فرمود دیشب در عالم رؤیا حضرت حجت رو دیدم. مرحوم های نائینی میفرمود فرمود حضرت حجت رو دیدم تو عالم رؤیا، میگفت اونجا تو عالم تمثیل به من نشون دادن که ایران شبیه یک دیواری شده بود که در حال فرو ریزی بود، دیوار کج بود، نزدیک بود دیوار فرو بریزه، اما دست حضرت حجت روی این دیوار بود و نذاشت این دیوار فرو بریزه. میگفت اونجا خود حضرت حجت تو عالم رؤیا به من گفت، ایشون به من فرمودن این دیوار ترک بر میداره، گاهی وقتا میشکنه، اما هیچ وقت نمیذاریم فرو بریزه. یه نمونه بارزش هم این جریان اربعینه دیگه. حالا نمیدونم شما بزرگواران رفتید یا نه، من حالا امسال توفیق نداشتم، معلوم نیست چه خطا غلط اضافی کردیم که اینطور شد، ولی واقعا برید اصلا تو جریان میبینید هیچیش عادی نیست، واقعا عادی نیست، اصلا با هیچ قانون و قاعده جور در نمیاد. حالا شما هی بگو آقا والا درسته، ولی وقتی که تا آدم توی این جریان نیافته اینو واقعا لمس نمیکنه که یه دست بالاتری داره میچرخونه. الله خدا وکیلی تو 5 سال 6 سال پیش اصلا کجا داستان اربعین مطرح بود؟ اصلا معلومه داره یک دست دیگه این داستان رو میچینه، این پازل ها رو میچینه. امیدواریم انشالله این پازل ها جزو اون پازل هایی باشه که خدا حضرت داره ما رو آماده میکنه انشالله. ما هیچ وقت نمیگیم حتما این هست، نمیدون، ولی واقعا یه نشانه یه دیگه، کسی که حضرت رو حی و زنده ببینه اینجور به عالم نگاه میکنه. ببخشید اگر یک کمی که بیشتر از یک کمی زیاد اطاله کلام شد، انشالله قابل استفاده بوده باشه برای بزرگان، و انشالله خدا توفیق بده بتونیم بیشتر این حقیقتها رو، این واقعیتهایی که زنده بودن امام معصوم و حی بودن ماست و ما رو خیلی توصیه کردن به این که شما همیشه امام رو اینطور ببینید، اگه آدم اینطور ببینه همیشه دلش گرمه و زمین سازی هاش هم واقعا فرق پیدا میکنه دیگه. گفت شما امام رو زنده در حبس ببینی خیلی بیشتر تلاش میکنی. به قول بنده خدا میگفت که حضرت امام چی شد انقلاب شد، حالا ما که نبودیم، شما بزرگتر رو تایید کنید اگر این هست. میفرمود اصلا یکی از اصلی ترین علت های اینکه انقلاب شد این بود که انقلابی دیدن حضرت امام رفت تو حبس، تبعیدش کردن. فرمود همین قدی که میدیدن امام هست اما تو حبسه، یه عده تو ایران هی دست و پا میزدن که از حبس امام بیاد بیرون. همین باعث جنبش و جریان انقلاب شد. واقعا شاید اگه این کارو انجام نمیشد اونا امامو فرستادن که نشه، ولی دست خدا یه جوری اینو چیده بود که امام فرستاده بشه که بشه، فرستاده شده بشه که بشه. همین دیدن زنده بودن امام معصوم و دیدن در حبس باعث میشه شیعه حرکت جدیدی بکنه دیگه، باعث میشه واقعا شیعه حرکت جدید بکنه. لذا تو جنگ احد هم نقل میکنن، میگن وقتی که شنیدن جنگ احد تو وهله اول ما پیروز شدیم ولی بعد شکست خوردیم دیگه. چرا شکست خوردیم؟ میگن چون بین سپاهیای اسلام پیچید که آقا پیغمبر کشته شد. چون پیغمبر رو کشته دیدن همه پا به فرار گذاشتن، اما گفتن نه بابا بیاید بیاید بابا زنده است پیغمبر، توطئه دشمن بود، همه دوباره برگشتن. این زنده دیدن امام معصوم خودش یه تزریق و پمپاژی است به شیعه برای اینکه حرکت کنه، برای اینکه او را امام را از حبس بیاره بیرون، او را از اون فضای غیبت بیرون بکشه، و الا از جانب امام که حبسی وجود ندارد، اگر حبسی است جانب ماست. ببخشن بزرگوارا، چند تا دعا میکنم. آمین بفرمایید. خدا انشالله با آبروی حضرت حجت لحظه به لحظه ما رو در معرفت به خودش، ما رو در ازدیار به امام معصوم، ما رو به معرفت ایشون واقفتر بفرما. خدای با آبروی حضرت حجت، با آبروی آبرودارانش، با آبروی اولیای دینش در ظهور و فرج حضرت تعجیل بفرما. با آبروی زنده نگه داشتگان یاد مکتب حضرت، با آبروی زوار اربعین سید و شهدا، ما رو جز به زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدای با آبروی حضرت حجت ما رو در زمان حضور حضرت حی و زنده نگه بدار. خدای هر کی به هر حاجتی تو این جلسات شرکت میکنه مادی معنوی، انشالله حاجت رواش بفرما. خدای هر کسی دستش از این عالم کوتاست، حسرت این جلسات رو میخوره، از این جلسات فیضی نصیبش بفرما. خدای رهبری معظم انقلاب، مراجع تقلید، مسئولینی که خالصانه به این مردم خدمت میکنن در کنف حمایتت محفوظ بدار، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.